تعهدات سازمان بیمه سلامت در صندوق‌های بیمه هیچ تفاوتی نداره. یعنی اگر شیمی درمانی برای یک کارمند دولت در تعهد هست، همون شیمی درمانی برای یک فرد روستایی، برای یک فرد بیمه شده بیمه سلامت همگانی هم در تعهد هست. چیزی که هموطن عزیزمون سوال داشتن، مؤسسات و مراکز خصوصی بودن. در سالهای اولی که از سال 93 بیمه سلامت همگانی به مرحله اجرا در اومد، بیمه شده ها اجازه داشتند که بر اساس قوانین اون سال اجازه داشتند به مراکز و بیمارستان ها و مؤسسات خصوصی طرف قرارداد هم مراجعه بکنن و خدمت شیمی درمانیشون رو از اونجا هم دریافت بکنن. منتها بعدها بر اساس تغییراتی که در قوانین و مصوبات هیئت وزیران انجام شد و به ما ابلاغ شد، بیمه شدگان بیمه سلامت همگانی صرفا موظف به دریافت خدماتشون از مراکز دولتی بودند و هستند. و سوالی که در حقیقت هموطن عزیزم می‌پرسن، نه که شیمی درمانی در تعهد نباشه، شیمی درمانی الان هم در تعهد هست در تمام مؤسسات و بیمارستان‌های دولتی، مراکز دولتی، افراد میتونن خدمت خودشون رو دریافت کنن. تفاوتی در تعهدات در بین صندوق‌های مختلف ما وجود نداره.
بله. مورد دوم هم پاسخ
می‌فهم. در مورد سوال دومی که هموطن عزیزمون پرسیدن، خب استحضار دارید ما به عنوان سازمان بیمه سلامت یک سازمان بیمه‌گر پایه هستیم. معمولاً این که حالا اون چون بحثشون بحث بیمه تکمیلی بود، معمولاً سازمان‌ها و شرکت‌های بیمه‌گر تکمیلی شرط برخورداری از بیمه تکمیلی رو به داشتن بیمه پایه منوط می‌کنند و بیمه سلامت هم یک نوع بیمه پایه هست و اینها منطقاً می‌تونن از بیمه تکمیلی برخوردار بشن. منتها اینکه دقیقاً با چه شرایطی، با چه جزئیاتی باشه، به نوع قراردادی که چون بیمه های تکمیلی معمولاً در قالب قراردادهای گروهی منعقد میشه، اگر فرد باز بستگی به نوع قرارداد داره، این رو بتونه بپذیره، از جانب سازمان بیمه سلامت هیچ مشکلی و معنی برای این قضیه وجود نداره، مگر اینکه سازمان شرکت ها و سازمان های بیمه‌گر تکمیلی به اصطلاح این رو جزء بیمه پایه قبول بکنن و در چارچوب قرارداد.
حالا البته برخی از بیمه های تکمیلی هم حالا اخیراً این شرط رو برداشتن. حالا من این پرسش هم میخوام با آقای دیتوواز مهدوی مطرح بکنم. جناب دیتوواز، راجع به خود سازمان بیمه سلامت و اقشار مختلفی که میتونن از طریق این سازمان بیمه بشن، آقای دیتو شایانفر مفصل صحبت کردن. دو تا مورد برای من سوال هست و اصولاً برای افکار عمومی. یکی اینکه آقای دیتوواز، واقعاً افرادی که شناسنامه ندارن و ما میدونیم که در مناطق کم برخوردار این افراد نیاز بیشتری دارن که حمایت داشته باشن از نظر اجتماعی، یکی این مورد هست میخواستم باتون مطرح بکنم. یکی هم واقعیتش الان حالا اینو در موردش توضیح بفرمایید، در مورد همین مطلبی هم که بیمه تکمیلی، چون الان برخی از کشورهای توسعه یافته اصلا بیمه تکمیلی منوط به داشتن بیمه پایه‌ای، چون الان ببین فرد باید بره 1 میلیون نفر 1 میلیون تومان مثلا بده برای خانوادهش، بره یه دور بیمه پایه بکنه، بعد این خدماتی که از بیمه پایه میخواد بگیری گاهی در مقایسه با بیمه تکمیلی میبینی بیمه تکمیلی بهترش بهش پرداخت میکنه، یه دوران باید بره پول بده به بیمه تکمیلی. آقای دکتر واعظ توضیح میفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که خب در مورد افراد فاقد شناسنامه فرمایش شما کاملا درسته و الان یه مشکل مهمی رو واقعا این افراد شامل هستن. خب بخشی از این افراد عزیزانی هستن که از کشورهای دیگر به ایران مهاجرت کردن و اوراق هویتی مثلا شهروندی ایران رو ندارن. خب هزینه ها برای اینها خیلی گران هست و این لازم هست که به اصطلاح اینها چه در مورد که پاسپورت، در مواقعی که پاسپورت صادر میشه براشون، تحت پوشش بیمه قرار بگیرن، مثل ایرانیانی که هر کدوم به کشورهای مختلف میرن و موظفن بیمه داشته باشن. و احیانا کسانی که حالا به خصوص هم عزیزان و برادران و خواهران افغانستانی که داخل کشور میشن و ممکنه پاسپورت نداشته باشن، اونها هم اخیراً وزارت کشور براشون اوراق هویتی صادر میکنه و این مستلزم اینه که انشالله به اصطلاح عزیزان و دوستان سازمان بیمه همزمان یه هماهنگی هایی رو انجام بدن و همزمان با صدور اوراق هویتی برای اینها بیمه هم صادر بشه، یعنی حق بیمه احیانا اخذ بشه یا به هر ترتیبی که مورد نظره اینها تحت پوشش بیمه قرار بگیرن.
آقای دکتر، یه تعدادی رو داریم که مادر ایرانیه، فرزند متولد شده، نمیتونه بره از طریق مادر اوراق هویتی بگیره، پدر تبعه.
بله، اینا هم گروه سومی هستن همینجوری که میفرمایید، که به اصطلاح در واقع کسانی هستن که فرزندان مادران ایرانی هستن. این رو هم قانونی تصویب شده در مجلس که بایستی برای اینها کد ملی صادر بشه و هم بتونن یارانه دریافت بکنن و هم اوراق هویتی و دفترچه بیمه بتونن براشون صادر بشه. منتها روند اجرای این کار هم با کندی الان همراه هستش و به خصوص در مناطقی مثل استان سیستان و بعضی از استان هرمزگان و اینها یه مقداری کند هست. این هم به اصطلاح خب بایستی یه مقداری تندتر بشه و سرعت بیشتری رو پیدا بکنه این کار، چون واقعا شرایط زندگی شهروندی اینها لازم هست زودتر تأمین بشه و خب خیلی هم مؤثره که اینها در واقع هویتشون تثبیت بشه در کشور.
بله.
گروه دیگری هم هستند از افراد فاقد شناسنامه که اینها اصلا ایرانی هستند، یعنی در روستاها همین اخیراً اتفاقا من دیروز و پریروز در منطقه از شهرستان قصرقند بودم و اونجا تعدادی از بهورزان رو باشون صحبت میکردم، خانه های بهداشت، هر کدوم میگفتن 20 نفر 30 نفر 50 نفر هستن در روستای ما که اینها اصلا تو خود محلن، یعنی اصلا ایرانی هن، از قدیم بودن ولی خب حالا شناسنامه نگرفتن، چون مثلا در دورانهای گذشته سربازگیری فرض کنید خیلی سخت بوده و اشخاص میترسیدن از اینکه برن سربازی، شناسنامه نمیگرفتن و اینها واقعا کاملا اینا اصلا در خود خانه های بهداشت کد دارن، واکسیناسیون دریافت میکنن، کد بهداشتی دارن. اینها رو هم ما جلساتی رو داشتیم با مسئولین سازمان بیمه و یه هماهنگی های انجام شده و انشالله اینها رو هم باید یه پیگیری هایی بکنیم تا زودتر براشون مثلا اوراق بیمه و اینها صادر بشه و این کار تکلیفشون
جالبه. داشتم همطور که شما فرمایش میکردید دیدم وقتی کد دارن برای مثلا گرفتن دریافت واکسن، آیدی تو شایان فر، پس اگر کد داشته باشن امکان این که بیمه هم در آینده داشته باشن هست یا خیر؟ یک دو دقیقه فرصت داریم.
بله، ببینید افرادی که ایرانی هستن و در حقیقت فاقد مدارک هویتی هستن، ما الان برای بیمه اینها برای خدمات بستریشون بیمه بستریشون سازوکار داریم.
بله.
و اینها همین الان از طریق بهزیستی به ما معرفی میشن و خدمات بستری رو میتونن دریافت بکنن. همین الان این جاری هست و داره انجام.
اگه مددجون نباشن چی؟
اگه مددجون نباشه، ما تایید ایرانی بودن رو در حقیقت به عهده بهزیستی گذاشتیم.
بله.
بهزیستی با سازوکار اینا رو بررسی میکنه و بله. ما معرفی میکنه.
آقای دکتر، بذار از کشور برای اینا کد صادر کرده.
اگر که آقای دکتر
صادر کرده،
اگر که ما هر کسی که الان بالغ بر 170 هزار نفر، اونایی که وزارت کشور به ما معرفی کرده رو همه رو در حقیقت بیمه کردیم و هر اطلاعاتی که به ما داده باشه ما اینا رو تحت پوشش بردیم. منتظر ببینید که نزدیک به 170 هزار نفر از اتباع بیگانه هم به ما معرفی کرده که خودشون اصلا فقط 6000 نفر 7000 نفر اومدن بیمه شدن.
بله.
و مجموع این افراد 170000 نفر، هر اطلاعاتی که وزارت کشور در اختیار ما گذاشته اینها به امکان بیمهشون فراهم هست.
خیلی خیلی سپاسگزارم. من فکر کنم راجع به همین افرادی که الان اسناد هویتی ندارن و اوراق هویتی یعنی ندارن خیلی واقعا میشه پیگیری کرد. خیلی سپاسگزارم. به هر حال فرصت ما به پایین رسید. جناب دکتر واعظ مهدوی که به جمع ما پیوستید، همینطور آقای دکتر شایانفر که از ابتدای برنامه همراه ما بودن، ازشون خیلی سپاسگزارم. هر دو بزرگواری که در این گفتگو شرکت کردید و شما رو به خدای یگانه میسپارم. همینطور شما شنوندگان عزیزی که تا این لحظه همراه ما بودید و امیدوارم که این برنامه تونسته باشه اطلاعات رو در اختیار شما قرار بده تا انشالله اگر بیمه نیستید به هر نحو از یکی از این موارد بتونید استفاده بکنید، رو تحت پوشش بیمه پایه قرار بگیرید. مراقب سلامت خودتون باشید. خدا نگهدار.
صدای تو که برمی زند ز سینه من،
کجایی ای که جهان از تو پرز
پیشوان، از تو پرز پیشوان پیشوان.
با توجه به استقبال شما مخاطبان رادیو، از دومین جشنواره ملی پژواک دریافت آثار مستند در بخش مردمی تا اول اسفند 1401 ادامه خواهد داشت.
دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک،
صدای واقعیت، پژواک حقیقت، با درون مایه امید و همبستگی ملی.
دبیرخانه دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک، صدای تو که برمی زند ز سینه من،
کجایی ای که جهان از تو پر ز پژواک است.
پژواک
یه نفر باید چیزی بگه، یه نفر باید سلامتی رو معنا کنه، یه نفر باید به فکر تندرستی و نشاط باشه، اون یه نفر شما باش. شما باشید. رادیو سلامت در کنار شما.
داستان شفا بخشی که بوی خدا می دهند، تقدیر از پزشکان و کادر درمان. نام ماندگاران سلامت خود را با ما به اشتراک بگذارید. پزشکی که در سلامت شما تأثیر مهمی داشته و چهره ماندگار زندگی شماست. شماره تلفن 2265-2876 و شماره پیامک 30102 راه‌های حضور شما در پویش ماندگاران سلامت. انتخاب ماندگاران سلامت با رأی و نظر شما در پویش ماندگاران سلامت.
زمین در حکمت تو آسمان را دی، عشق را فهمید، عشق را
افزایش اطلاعات حوزه سلامت و پزشکی، پاسخ درست به سوالات پزشکی شما و اطلاع از برنامه‌های رادیو سلامت در نرم افزار بله، فضای مجازی رادیو سلامت.
تا حالا فکر کردی چقدر خوب میشد یه جایی باشه که بشه کلی کالای ایرانی رو با قیمت مناسب بخری؟ تازه میتونی از خود تولید کننده خرید کنی، تخفیف و تسهیلات ویژه‌ای هم داریم. در نمایشگاه شهر خانواده این امکان فراهم شده. خانواده های قدیمی، زوج های جوان، از 12 تا 29 بهمن منتظر دیدارتون هستن. وعده دیدار هر روز از ساعت 13 تا 20 ضلع جنوبی مصلی امام خمینی، مجموعه چهل سرا.
بی نهایت متشکرم که انتخاب کردید شنونده ما باشید. ساعت 13:15 دقیقه است. از گروه های مختلف برنامه ساز مجموع برنامه متنوعی تقدیمتون شد. این بار گروه تغذیه غذا سلامت زندگی تقدیم به شما.
غذا
سلامت زندگی
زندگی
تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت.
به نام خدا. سلام، شنوندگان عزیز، خوش آمدید به غذا سلامت زندگی. راه ارتباطی شما با ما 30102. دعوت میکنیم که با موضوع امروز حتما همراه باشید. دانستنی هایی درباره کنسرو زیتون. کارشناس امروز دکتر مژگان محمدزاده، دکترای صنایع غذایی و مدرس دانشگاه. خدمت شما خانم دکتر محمدزاده سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
منم خدمت شما عرض ادب و احترام دارم و همچنین خدمت شرمندگان خوب رادیو سلامت عرض سلام و عرض ادب و احترام دارم.
درود بر شما، زنده باشین. خب در ابتدا به عنوان مقدمه درباره فرایند تولید کنسرو زیتون توضیحاتی بفرمایید.
خواهش میکنم. اولا اینکه زیتون یه میوهی هستش که هم به صورت خام و هم به صورت کنسروی میتونه مورد استفاده قرار بگیره و هم به خاطر اینکه سرشار از مواد فنولی هست ضد سرطانه و سرشار از مواد آنتی اکسیدانی هست ضد مواد جهشزا هستش، بنابراین به مصرفش زیاد توصیه میشه. برای اینکه این رو به صورت کنسرو در بیارن یه سری فرایندهایی روش انجام میشه. اولین فرایندی که روش انجام میشه باید این رو خب تمیز کنن و اون مواد اضافه و شاخ و برگ و ازش جدا کنن. بعد باید روش تلخیش رو ازش بگیرن، چون یک مواد حالت تلخی درش وجود داره که اونو باید ازش بگیرن. به همین جهت این رو توی مواد سو میخوابونن، اینو چندین ساعت باید توی سود بخوابه. بعد حالا وقتی که توی سود خیسونده شد، حالا باید این سودو ازش خارج کنن. برای اینکه سودو ازش خارج کنن باید شستشو داده بشه. حالا برای اینکه شستشو داده بشه باید مطمئن باشین که حالا سود ازش درست خارج بشه، چون سود هم برای بدن ضرر داره. به همین جهت چندین بار و در طول چندین ساعت و چندین مرحله به وسیله آب اینو شستشو میدن، با آب شستشو میدن و بعد از اینکه شستشو دادن این دونه های زیتون رو داخل قوطی های کنسرو یا داخل شیشه های کنسرو میریزن و توش آب نمک حالا 12% میریزن و بعد دربندی میکنن و وارد فرایند حرارتی میشه و بعد از فرایند حرارتی دیگه وارد بازار میشه.
بله متشکر از شما. خب کنسرو زیتون قبل از باز کردن بسته بندی و بعد از اون بهتره که به چه شیوهی نگهداری بشه؟
کنسرو زیتون چون فرایند حرارتی رو طی کرده قبل از اینکه درش باز بشه خب میتونه در محیط معمولی هم نگهداری بشه، اشکالی نداره، اما به محض اینکه درش باز شد باید توی شرایط یعنی توی یخچال در نگهداری بشه. البته گاهن هم ما میبینیم وقتی که در زیتون رو باز میکنیم توی یخچال هم نگهداری میکنیم، گاهی اوقات هم میبینیم که یه حالت
کپک
مانند هم توش مشاهده میکنیم که بهتره که اون آبشو بریزیم دور، دوباره یه آب نمک دیگه ای درست کنیم یا یه مقدار سرکه هم توش بریزیم که در واقع اون حالت دیگه درش ایجاد نشه.
با شستشوی معمولی اون از بین میره کاملا.
بله.
خب به طور کلی نشانه های فساد کنسرو زیتون غیر از همین مورد که فرمودین کپک چه چیزهایی؟
اولا که اگه بخوایم که کنسرو در بسته رو نشانه های فسادش رو بگیم میتونیم اینو بگیم که کنسرو زیتون ممکنه که دو تا درش از دو طرف ممکنه باد کنه یا ممکنه یه طرفش باد کنه یا ممکنه اصلا فاسد شده باشه ولی اصلا باد کردگی نداشته باشه. در این صورت ممکنه ما درش رو باز کنیم و ببینیم که اصلا میوه زیتون له شده باشه یا ممکنه که له هم نشده باشه و اصلا ما بوی بعدی به مشام ما برسه یا علائم ریسه های کپک رو توش ببینیم. اینا علائم فساد زیتون ممکنه باشه.
خب خیلی متشکر از توضیحاتتون. اجازه بفرمایید که بخش گزارش رو به اتفاق بشنویم. باز میگردیم به شما.
با سلام خدمت شما همکاران گرامی و شما شنوندگان عزیز و بزرگوار، در خدمت شما هستم باز هم و مجموع گفتگویی با عزیزان در مورد موردی که مطرح شد. شما چقدر از زیتون و فراورده های اون بفرمایید استفاده میکنید؟ شما خانواده
همون کنار غذا مثل سالاد زیتون میاریم، روغنش هم برای مثلا سالاد و اینا استفاده میکنیم، هم میگن برای پوستم خوبه، برای پوستم استفاده میکنه.
ما تو منزل خودمون معمولا از روغن زیتون و خود زیتون هم زیتون شور اینا استفاده میکنیم، با غذا میخوریم و روغن زیتون هم توی سالاد یا بعضی غذاها میریزیم، خیلی خوشمزه میشه و خیلی خاصیت داره. ضمن این که تو بعضی شوینده ها اینا هم زیتون به کار رفته، مثل صابون یا شامپو اینا استفاده میکنیم.
موقع خرید محصولات زیتون یا خود زیتون به چه نکاتی بیشتر توجه میکنید؟
ما معمولا از زیتون های باز استفاده میکنیم، زیتون های باز میخریم، کارخونه ای نمیخریم معمولا و معمولا زیتون هایی که درشت هستند یا گاهی اوقات هم از زیتون هایی که هسته هاشون گرفته شده، تلخیشون هم گرفتن، از اونا استفاده میکنیم. روغن زیتون هم که روغن زیتون کارگاهی میخریم معمولا.
از این چیزایی که مارکای معروف تری باشه، مثلا از این الکی ها، چون که میدونم تو خونه ها
معتبر باشه.
آره معتبر باشه.
ممنونم از شما و صحبتاتون، همچنین شما شنوندگان عزیز که به این بخش گزارشی گوش دادید.
خیلی متشکر از محمد محمدی. خانم دکتر اگر نکته‌ای هست راجع به گزارش بفرمایید. میشتم
خواهش میکنم. بازم مثل همیشه من خوشحال میشم که میبینم که آگاهی مردم خیلی خوبه. منتها یه نکته ای رو لازم میدونم اینجا یادآوری کنم که یکی از هموطنانمون گفتن که ما سعی میکنیم که از کارخونه نخریم و باز بخریم. اینجا بهتره که ما مواد غذایی ما رو از کارخونجات تهیه کنیم، به این علت که کارخونجات اونجا تولید زیر نظر مسئولین فنی، زیر نظر اداره نظارت بر مواد غذایی و در کارگاه ها و جاهایی که باز هستن تقریبا میتونیم بگیم که همچین کنترلی وجود نداره.
بله.
غذا، سلامت، زندگی. با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
خب باز هم سوالاتمون در مورد زیتون. در بعضی از فروشگاه ها به خصوص در شهرهای شمالی میبینیم که بعضی از فروشندگان زیتون رو به صورت فله به فروش میرسونن که طرفداران زیادی هم داره. در زمینه خرید زیتون های فله چه توصیه هایی دارید؟
درسته، دقیقا همینطوره. خب حتما هممون سمت شمال رفتیم و دیدیم که بعضی اوقات متاسفانه ما کپک و ریسه های کپک رو تو بعضی از زیتون ها دیدیم توی اون زیتون های فله.
بله.
و بعضی اوقات هم گفتیم که، یعنی به اون آقای فروشنده هم گفتیم که این مثلا چرا این جوریه، گفته نه این طوری نیست، مثلا تازه است و اینا. ولی واقعیتش این که خب وقتی که اون زیتون اون علا، خب خود آدم داره میبینه دیگه، یه چیز سفید مانندی روی آب هست، اون واقعیت این که اون کپکه، از اون قسمت نباید خریداری کرد، باید از قسمتی که واقعا آب شفافی داره از اون قسمت باید خریداری کرد، چون که حداقل این که ما داریم علائم فساد رو میبینیم. حالا ممکنه اون بغلی هم، فروشنده بغلی یا اون قسمت زیتون بغلی هم آبشو تازه تعویض کرده باشه، اونم مثلا شرایطش همین باشه، ولی آبشو تازه تعویض کرده باشه، حداقلش این که ما ریسه های کپک رو نمیبینیم دیگه.
بله بله درسته. درباره زیتون سیاه هم لطفاً توضیح بفرمایید، اون هم طرفداران خاصی داره.
درسته. ببینید ما دو نوع زیتون داریم، زیتون سبز و زیتون سیاه. زیتون سیاه در ایران کشت نمیشه، زیتون سیاه مخصوص ایتالیا و اسپانیاست و چون در هزینه حملش به ایران گرون تموم میشه وارد ایران نمیشه اصلا، و در ایران متاسفانه با مواد که ترکیبات آهنی دارن میان زیتون رو
رنگ میکنن
تا به شکل سیاه در بیاد و ما نمیدونیم که مقدار آهن مجازش، اون باقی مانده آهن مجازش چقدر، یعنی آهنی که مونده توی اون زیتون چقدره. به خاطر همین نباید همچین زیتون‌هایی رو مصرف کرد، باید از مصرف این زیتون‌ها پرهیز کرد. حالا یه آمار دیگه هم من اینجا خدمت شما بگم که 44% کنسرو دنیا کنسرو سیاه طبیعیه، چون که ایتالیا و اسپانیا دارن زیتون سیاه تولید میکنن دیگه.
بله.
پس 44% کنسروهای دنیا کنسرو سیاه طبیعیه، 38% کنسرو دنیا کنسرو سبز طبیعیه، 3% کنسرو دنیا کنسرو سیاهیه که با اکسیداسیون تولید شده. حالا چه جوری با اکسیداسیون تولید میشه؟ به این شیوهی که الان من خدمتتون میگم، به این شیوه